هیچ وقت نباید اولین روزهای زندگی بشر را فراموش کنیم. داستان آدم و بیرون افتادنش از بهشت را میگویم. خدا به او اختیار و قدرت انتخاب داده بود. او میتوانست هر جا که میخواست برود و از هر چه میخواست بخورد. فقط نزدیک شدن به یک درخت ممنوع بود. آدم هم انتخاب کرد. البته یک انتخاب نادرست. انتخابی که به گمان او برایش جاودانگی می آورد. اما در واقع چیزی نبود جز نافرمانی از دستور خدا. انتخابی که در نهایت به ضررش تمام شد. او از میوه آن درخت خورد و نتیجه اش را هم دید. کدام نتیجه؟ اخراج از باغی که در آن بود. در این ماجرا آدم از مسیر خارج شد. یک نفر دیگر اما در این داستان وجود دارد که در برابر خدا بی‌ادبی کرد. یکی که اتفاقاً خیلی به خودش مطمئن بود. او از راه درست منحرف شده بود اما به این هم راضی نبود و می‌خواست دیگران را هم از راه بیرون کند. خدا و شیطان دستور داده بود به آدم سجده کند. اما انتخاب او چیز دیگری بود. شیطان تصمیم گرفت در همان مسیر نادرست بماند و کوتاه نیاید. او حتی شروع به مجادله با خدا کرد تا ثابت کند از خدا بیشتر می‌داند و اینکه از آدم بالاتر است. اما حقیقت چیز دیگری بود. آدم فهمیده بود از مسیر خارج شده است. دنبال راه حلی می‌گشت تا به مسیر درست بازگردد. به خودش آمد. تصمیمش را گرفت، اراده کرد تا مسیرش را عوض کند و همین کار را نیز انجام داد. آدم تغییر کرد، تقاضای بخشش کرد و از خدا خواست به او کمک کند. او مسئولیت تصمیم قبلیش را بر عهده گرفت، به تنهایی. با اینکه شیطان او را وسوسه کرده بود، اما پای او را وسط نکشید. همین انتخاب درست آدم، و تغییر به موقع او ثابت کرد که خدا درست می گفت. شیطان اشتباه می کرد و آدم بالاتر از او بود. این داستان همه ما انسان هاست. همه باید در زندگی بارها انتخاب کنیم. دست هایی از انتخاب ها هستند که به نظرمان کم اهمیتند و در مقابل دست هایی دیگر هستند که می توانند مسیر زندگی من را تغییر دهند. مثلا من می توانم انتخاب کنم که در تعطیلات آخر هفته با دوستانم به سینما بروم یا در خانه باشم و یک کتاب جذاب بخوانم. این شاید از جنس انتخاب های ساده و بی اهمیت باشد. به هر حال قرار است تفریح کنم، چه در سینما و چه در خانه. اما اگر قرار باشد در مورد انتخاب همسر، رشته تحصیلی یا شغلم تصمیم بگیرم، اوضاع فرق می کند، چون این انتخاب ها سرنوشت سازن. واقعیت این است که ماجرا به این سادگی ها هم نیست. ما نباید هیچ کدام از انتخاب های من را دست کم بگیریم. در همین مثال بالا ممکن است فیلمی که در سینما میبینم آنقدر تاثیرگذار باشد که تا سالها از ذهنم پاک نشود، یا ممکن است در خانه بمانم و کتاب بخوانم، کتابی که در آن به چند نکته بسیار مهم برخورد کنم و همان نکته ها مسیر زندگیم را تغییر دهند. درست مانند اتفاقی که برای یکی از دوستان من افتاد. او در سال 1379 زمانی که چندان از زندگیش راضی نبود و انسان موفقی به حساب نمی آمد، شروع به خواندن کتابی کرد که به او معرفی شده بود. وقتی برای اولین بار آن را در دست گرفت، اصلا فکر نمی کرد که قرار است آن کتاب چقدر نگاهش را به زندگی عوض کند. بعد از آن شخصیت او آرام آرام تحت تأثیر آموزه‌های آن کتاب عوض شد، تا جایی که در حال حاضر به فردی تبدیل شده است که از نظر خودش و اطرافیانش انسان بسیار موفقی به حساب می آید. او همه موفقیت‌هایش را مدیون یک جمله از آن کتاب می داند: تا تو تغییر نکنی، زندگیت تغییر نخواهد کرد. هر کدام از ما در هر ساعت و در هر دقیقه زندگیمان مشغول انتخاب کردن هستیم. در حقیقت این انتخاب‌های خودمان بوده که ما را به اینجا رسانده است. پس باید یادمان باشد که مسئولیت عاقبت تمام این انتخاب‌ها هم فقط به عهده خود ماست. فرمان زندگی در دست ماست و ماییم که هر لحظه انتخاب میکنیم از چه مسیری و به کجا برویم. این نکته در ظاهر خیلی ساده است، اما اگر همین نکته ساده را بپذیرد و در زندگیش به کار بندد، و اولین نکته در راه رسیدن به موفقیت عمل کرده است. در این صورت اگر آن شخص موفق نباشد، لااقل نمیگوید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا من را بدبخت کنند. چنین فردی اگر معتاد هم شود، نمیگوید تقصیر دوست ناباب و شرایط اجتماعی و غیره بود، بلکه میگوید انتخابهای من اشتباه بودند. این من بودم که تنبلی کردم، من بودم که مشورت نکردم و حرف کارشناسان را گوش نکردم، خودم بودم که به اندازه کافی تلاش نکردم. خلاصه اگر موفق نیستم تقصیر خودم است، و اگر قرار است مسیر زندگیم تغییر کند، باز هم خودم باید دست به کار شوم. این دقیقاً همان کاری بود که خلیل رفعتی انجام داد، فردی ایرانی است که الان در آمریکا صاحب یکی از معتبرترین کارخانه های صنایع غذایی است. او در کتاب من مردن را فراموش کردم که در سال 2015 به چاپ رسیده، داستان زندگیش را تعریف کرده است. دانش آموزی درد سرساز که حتی موفق به گرفتن دیپلم هم نشده بود و در نوجوانی دزدی می کرد. در 21 سالگی با آرزوی بازیگر شدن به لس آنجلس رفت. در آنجا تنها توانست با شستن ماشین بازیگران و افراد مشهور اموراتش را بگذراند، تا اینکه به مواد مخدر معتاد شد و کنترل زندگیش را به کلی از دست داد. او تا 32 سالگی یک کارتون خواب معتاد به هروئین و کوکائین بود و 9 بار تا یک قدمی مرگ پیش رفته بود. او دیگر یک معتاد خیابانی شده بود که شبها را روی سنگ فرش‌های سرد و سخت خیابان‌های لس آنجلس صبح می‌کرد. در سال 2003 وقتی بیش از حد مواد مخدر استفاده کرده بود و با شوک الکتریکی تیم پزشکان برای نهمین بار به زندگی برگشته بود، بالاخره مهمترین تصمیم زندگیش را گرفت. با اینکه وزنش به حدود 40 کیلو رسیده و به قول خودش تقریبا نابود شده بود، تصمیم گرفت تغییر کند. او میگوید برای رسیدن به هدفهایتان تغییر را از اعماق قلبتان بخواهید تا نتیجه اش را ببینید. انگار این تصمیم نور امید را در قلبش روشن کرده بود. او دیگر دوست نداشت راهی را که در گذشته امتحان کرده بود ادامه دهد. چندین ماه طول کشید تا اعتیادش را ترک کند. پس از آن شروع به انجام کارهای مختلف کرد. به صورت همزمان در دو مرکز بازپروری معتادان کار میکرد تا آنها را هم مثل خودش نجات دهد. در ملاقات با یکی از دوستانش، ایده تهیه نوع خاصی آب میوه و آب سبزیجات ارگانیک به ذهنش رسید. بعد از اینکه اولین مرکز بازپروری خودش را باز کرد، آب میوه های دستساز خودش را که بسیار هم مقوی بود به معتادان میداد. کمی بعد این آب میوه ها تا جایی مشهور شدند که حتی افراد عادی نیز به اون سفارش خرید میدادند. همین مسئله باعث شد تا خلیل رفعتی شرکتی به همین منظور تأسیس کرده و سود فراوانی از این کسب و کار به دست آورد. این سرگذشت کسی است که مسئولیت کارهای گذشته اش را به عهده گرفت و فهمید که انتخاب های غلطش او را به سوی نابودی کشانده بودند. در نتیجه با همه وجود تصمیم گرفت تا تغییر کند. تصمیم گرفت و عمل کرد تا در نهایت موفق شد. ولی این رویکرد در بیشتر آدم ها وجود ندارد. اگر به دور و بر خود نگاه کنید، انسان های زیادی را میبینید که از نگاه شما موفق نیستند. اما هر وقت از آنها سوال کنیم که چرا کارت به اینجا کشید، شروع میکنند به مقصر تراشیدن که اگر فلانی نبود من الان ثروتمند بودم. خانواده هم کمکاری کردن، استعدادهای من نادیده گرفته شد، رئیسم نمیتوانست موفقیت مرا ببیند، وضعیت جامعه بد است، بدشانسی آوردم، سیستم اداری فاسد است، همسرم مانع رشدم شد، امان از تحریم ها، آب و هوا بد بود، زمین کج بود و غیره. خلاصه این عادت خوبی نیست، یا بهتر بگویم این عادت انسانهای موفق نیست که شیرینی ها و موفقیت ها را به نام خودشان ثبت کنند ولی تلخی ها و بدبختی ها را گردن دیگران بیاندازند. مثل دانش آموزی که اگر نمره خوبی بیاورد میگوید 20 شدم و اگر امتحانش را خراب کند میگوید معلم به من 12 داده است. من در دوران نوجوانی و جوانی علاقه زیادی به مطالعه داشتم. بعضی وقتها بدون آنکه گذشتن وقت را حس کنم ساعتها مشغول حل کردن تمرین های درس ریاضی می شدم. وقتی می خواستم در کنکور شرکت کنم میزان درس خواندنم بیشتر شد. یادم می آید روزهای نزدیک به کنکور تا روزی 14 ساعت مطالعه می کردم و جواب کنکور آمد. باورتان نمی شود اگر بگویم رتبه ام بهتر از 30,000 نشد. تا مرز افسردگی پیش رفتم و نمی دانستم چرا این بلا بر سرم نازل شده است. خیلی فکر کردم، مشورت کردم، کتاب خواندم و بالاخره رازش را فهمیدم. من درس می خواندم اما روش درس خواندنم غلط بود. به خیلی از نکته ها توجه نمی کردم. زمان و مکان مطالعه، نور کافی، استراحت به اندازه، تمرکز بالا، دوره های به موقع و خیلی نکات دیگر. متوجه اشتباهاتم شدم. بدون اینکه خراب شدن رتبه کنکورم را به گردن کسی یا چیزی بیاندازم، تصمیم گرفتم فقط روی یادگیری و اصلاح روش مطالعه ام تمرکز کنم. سالها گذشت تا بتوانم درست مطالعه کردن را تمرین کنم و به آن انس بگیرم. خیلی سخت بود ولی ارزشش را داشت. همین مسئله باعث شد تا بتوانم به مرور وضعیتم را بهتر کنم، به مراحل بعدی برسم و در نهایت رتبه اول دکترا در دانشگاه تهران را به خود اختصاص دهم. اگر من وقتی نتیجه بد کنکورم را دیدم به زمین و زمان بد و بیراه می گفتم، موفق نشدنم را گردن غیر استاندارد بودن سوالها، سختی شرایط، معلمهای بی سواد، کتابهای بی فایده یا نرفتن به کلاسهای کمک آموزشی می انداختم و قبول نمی کردم که بزرگترین اشتباه از طرف خود من بوده است، اگر بعد از آن تصمیم نمی گرفتم تا دیگر در مسیر نادرست گذشته قدم بر ندارم و اگر سختی های راه جدید را تحمل نمی کردم، هیچ وقت به موفقیت های بعدی نمی رسیدم. گاهی به بعضی از همکلاسی های آن دوران که مثل من در اولین کنکورشان رتبه خوبی نیاوردن برخورد می کنم. یکی با موتور کار می کند، یکی دنبال کار می گردد و یکی دیگر امیدوار است تا با مهاجرت به اوضاع خودش سر و سامان دهد. جالب اینجاست که همه در یک چیز مشترکن و آن این است که هنوز هم وقتی پای درد دلشان می نشینی، همه کس و همه چیز را مقصر این شرایط و وضعیت زندگیشان می دانند جز خودشان. و این طبیعی است که اگر کسی همه کوتاهی ها را در دیگران ببیند و خودش را اصلاً در ناکامی‌هایش مقصر نداند، به این فکر نمی‌کند که مسیرش را عوض کند، خودش را تغییر دهد، در یک راه جدید وارد شود و دوباره تلاش کند. خدا در قرآن از عده‌ای سخن گفته که حاضر نیستند مسئولیت کارهایشان را قبول کنند. گمراهان و افراد بدبختی که می‌گویند اگر ما الان خوشبخت نیستیم، اگر در مسیر صحیح قرار ندادیم و اگر ایمان نداریم، همه اینها کار خود خود است. ببینید ما را کجا به دنیا آورده است؟ ببینید این پدر و مادر ما را که در اوج گمراهی اند. مگر خدا چه کار کرده که ما هدایت شویم؟ ما بدبختیم چون خدا خواسته است. به سخن امروزی یعنی ما آمده ایم که بدبخت زندگی کنیم و بدبخت بمیریم. یعنی وقتی شانس را تقسیم می کردن اصلا ما نبودیم. حتما شما هم با این آدم ها برخورد کرده اید. اگر دقت کنید میبینید که این افراد در زندگی با سختی های زیادی روبرو میشوند و هیچگاه طعم خوش خوشبختی را نمیچشند. خیلی از آنها ظاهرا انسان های دینداری هستند. روزه میگیرند، حج میروند و نماز میخوانند. اما چه نماز خواندنی؟ نمازی که همیشه با کسالت و بی‌رغبتی است. این افراد معمولا از خدا طلب کنند، چون او را در همه چیز مقصر میدانند. بعد از نماز به خدا میگویند خدایا ببین من برای تو نماز میخوانم ولی تو اصلا مرا تحویل نمیگیری، به من پول نمیدهی و مشکلاتم را حل نمیکنی. من که این همه دعا کردم، پس چرا فلانجا قبول نشدم؟ چرا آن شغل خوب از دستم رفت؟ چرا پدرم را از من گرفتی و غیره؟ انگار همه چیز تقصیر خداست و اینها بدشانس‌ترین انسان‌های روی زمین هستند. اما می‌دانیم که اینطور نیست. می‌دانیم تا وقتی این دسته از آدم‌ها قبول نکنند که خودشان مسئول گرفتاری‌هایشان هستند و تا وقتی خطاهایشان را گردن نگیرند و نخواهند خودشان و مسیرشان را تغییر دهند، هیچ چیز دیگری هم تغییر نخواهد کرد. این افراد اگر هر روز روزه باشند، هر سال به حج بروند و روزی 17 رکعت که هیچ، روزی 117 رکعت هم نماز بخوانند، هیچ سودی به حالشان نخواهد داشت. نماز چگونه میتواند این افراد را از این گرفتاری نجات دهد؟ آیا نماز میتواند صفت مهم مسئولیت پذیری را در ما تقویت کند و میتواند ما را در مورد گذشته بیدار و نسبت به آینده امیدوار کند؟ بله، حتما میتواند. اصلا این یادداشت و یادداشت‌های بعدی برای همین نوشته شده است تا بگوید نماز تا چه اندازه می‌تواند در موفقیت ما اثرگذار باشد.